به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. امروز در مریوان و سایر شهرهای ایران چه گذشت؟ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در چه نقطه‌ای قرار گرفته و خیزش مردم ایران چه درس‌هایی به سیاستمداران غربی آورد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در حالی که خیزش انقلابی در شهرهای کردستان همچنان ادامه دارد، جمعی از مردم تهران و اصفهان در حمایت از مردم کردستان و سیستان و بلوچستان که در روزهای اخیر هدف سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی قرار گرفتند به خیابان‌ها آمدند. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، مردم در منطقه هفت روز تهران در شرق پایتخت تجمع کرده و شعار کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران سر دادند. در صحنه بین‌الملل سیاستمداران یکی پس از دیگری می‌گویند که دنیا باید در روابطش با جمهوری اسلامی بازنگری کند. در ابتدا همراه هستیم با شاهد علوی، همکارم که به ما از تازه‌ها در ایران بگه. شاهد، همین الان در خیابان‌ها چه خبره؟ می‌دونیم که فراخوان‌های زیادی داده شده بود برای امروز.
بله، فراخوان زیادی برای امروز داده شده بود. استقبال هم نسبتاً خوب بوده. نسبتاً رو ناظر به این میگم که وضع اینترنت امروز هم جز روزهایی بود که در بسیاری از شهرهای ایران عملاً دسترسی یا محدود بود و به این ترتیب تصویر و خبر که ما بتونیم اعلام بکنیم ما کم رسیده. اگر از همون مریوان شروع بکنم، اسرین یا به اسم شناسنامه‌اش نسرین قادری، دانشجوی دکترای فلسفه علامه، بعد از اینکه 13 آبان با ضربات متعدد باتوم از اون که در فیلم‌ها می‌بینیم معمولاً به قصد کشت می‌زنن، بستری شد، بعد جانش در بیمارستان از دست داد. پیکرش رو به مریوان منتقل کردن. به پدرش احمد و مادرش دایه سلطنه گفتن که حق ندارید وگرنه پیکر رو تحویل نمیدیم. اونها ناچارن، زیر فشار تن دادن. حتی ویدیویی از پدرش اعتراف اجباری گرفته شد که ایشون مریض بوده. پزشک قانونی شهریار گفت این مسمومیت، یکی گفت نه این در واقع بیماری زمین داشته. از این دروغایی که سر هم میکنن و همیشه هم تناقض دارن، چون آدمای بیشوری هستن مسئولین حکومت در ایران، عملا ایشون رو پنهانی با فشار، در واقع مأمور امنیتی زیادی هم از سقز، از سنندج، از بانه به مریوان اعزام شده بود. تصاویر شما داشتیم، خودمون از سقز پخش کردیم. اینها رفتن اونجا و به خاک سپرده شد. اما مردم مریوان امروز یعنی در واقع چون برای باز پخش میشه روز یک شنبه، مریوان تعطیلی کامل بود، بازار و مغازه تعطیل بودن. مردم از خیابان مردوخ اطراف منزل اسرین شروع کردن و بعد هم در سیران و در واقع میدانهای دیگر مثل میدان نوروز اعتراض بود. اعتراض الان که با هم گفتگو میکنیم 9:30 شب تهران، اگه اشتباه نکنم یا از 9 گذشته، هنوز در خیابانهای مریوان ادامه داره. تیراندازی شده، متاسفانه عده زیادی هم از معترضین مجروح شدن، اما مردم همچنان مقاومت میکنن. تصاویری که میبینیم از مریوان هست الان و مربوط به ساعتی پیش هست.
ساعت الان در تهران 9:03 است. شاید اشاره کردی به فشارهایی که بر خانواده نسرین قادری آمده و اطلاعات زیادی در موردش نوشته شده بود در صفحات مجازی. میدونیم که کی بوده، کجا ضربه خورده، چگونه به قتل رسیده؟
بله، اسرین یا نسرین در واقع دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه علامه بود، در شهریار در یک در واقع خونه گرفته اونجا زندگی میکرد و رفت آمد دانشگاه میکرد. روز 13 آبان در تجمعات که در شهریار و در واقع شهرهای اطراف اونجا در کرج و منطقه بوده، در اعتراضات شرکت داشته. با باتوم ضربات شدیدی به سرش وارد شده به خاطر اینکه از هوش میره و احتمال خونریزی داخلی میکنه، بیمارستان منتقل میشه و جانش رو در بیمارستان از دست میده و بعد هم خانواده مطلع میشن. برادرش میاد، پدرش میاد، بالاخره پیکر رو تحویل میدن. امام جمعه مریوان، فرمانده اطلاعات سپاه مریوان، رئیس اطلاعات مریوان، امام جمعه مریوان اصلا بسیار بدنامی، قبلا در مورد زانیار و لقمان ازش بسیار شنیده بودیم، اینا مراجعه میکنن و به خونش و میگن که به شرطی این پیکر تحویل داده میشه و امکان خاک سپاریش هست که شما بیای صحبت بکنی، بگی دختر من بیماری زمینی داشته. کاک احمد تن میده به این فشار به خاطر اینکه بتونه، البته تهدید میکنن
سرش رو هم. دیگه میدونین، یعنی وقتی پیکر رو میگیرند و خانواده رو تو موضعی قرار میدن که اگر شما این رو که ما میگیم نگید، بدن بچه شما رو یه جایی دفن میکنیم که شما نباشید و ندونید کجاست.
و البته سیما این هم هست در واقع، یه پیوی بر پسر هم داره و اونم تهدید کرده، همون چیزی که در مورد مثلا ژینا مهسا امینی بود. یعنی این رویه خب تکراریه و همه هم میدونن، کسی هم اعتراض نمیکنه به این اتفاقات اجباری. در نهایت به هر حال به خاک سپرده شد، فقط با حضور اعضای درجه خانواده، و البته خونه اونها در منطقه مردوخ محاصره بود، عملا امکانی نبود مثل تجربه سقز یا جاهای دیگه که مردم ملحق بشن، به خاطر اینکه حکومت این بار بسیار آماده بود برای سرکوب.
ولی تمام روز مریوان در خیابان ها بودن مردم دیگه از ساعت های
بله، عملا خیابان ها عمدتا در دست مردم، و چون مریوان یک سنت انقلابی بسیار پیشرو داره، ما میدونیم در سالهای گذشته بسیار سنت انقلابی از مریوان شروع شده و این دور از ذهن نیست، اگر جز این بود تعجب میکرد. این از مریوان.
اما به ما بگید در شهرهای دیگر چه خبر بود؟ خیلی زمان نداریم، میدونیم که الان در تهران، کرمانشاه، سنندج مردم در خیابان هستن.
بله همین شما خود اشاره کردید، سنندج بود که هنوزم اعتراض در خیابان ادامه داره، در شهر خاش بود که در خاکسپاری یکی از جانباخته های در واقع جمعه خونین خاش بود که واقعا جای پرداختن بسیار زیاد داره، در اصفهان چهارباغ بود، و در کرمانشاه هم فردوسی و هم مصدق مردم جمع شدن، آتیش روشن کردن، شعار میدن. و البته در تهران در تا جایی که من شنیدم، خبر نگاه میکردم، هفت حوض بود، پاساژ فردوسی بود، تهران پارس بود، صادقیه بود، اما اگر خیلی کوتاه بگم دانش آموزان هم بودن در کرج، در زاهدان، در تهران، در بوکان، در نور، شهر ری. در نور و شهر ری و سقز اتفاقی افتاد که من بخوام خیلی کوتاه بگم، در سقز عملا نیرو شهر با شخصی حمله کرد، دانش آموزان رو زد، یک دانش آموز بیهوش شد، به بیمارستان منتقل شد. در نور همین اتفاق افتاد، لباس شخصی زیادی مدرسه، بچهای مدرسه در واقع الزهرا حمله کردند، سقز مدرسه ایمان بود، الزهرا رو در نور حمله کردند، عده زیادی مجروح شدند، عده‌ای هم بازداشت شدند. در شهرره هم به همین ترتیب، در فتح المبین، مدرسه فتح المبین عملا با همراهی متاسفانه کسانی اونجا نوری لباس شخصی حمله کرد، وارد مدرسه شد. این اتفاقاتی که افتاده، و البته دانش آموزان در نهایت در بسیاری از شهرها که من اسم بردم در خیابان بودن.
البته دانشگاه ها هم بگی در دانشگاه ها هم چه خبر بود، من ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. در دانشگاه ها هم ما میدونیم که مثلا در جامعه دانشگاه هنر تهران عملا کلاس ها تعطیل، دانشجویان بسیار منور در واقع تحصیل شدن، فعلا تعلیق شدن، اما شیخ بهایی، صنعتی ارومیه، پزشکی تبریز، در واقع پردیس شمال دانشگاه تهران، تهران شمال، دانشگاه آزاد، نوشیروانی بابل، لاهیجان، آزاد لاهیجان، گیلان، صنعتی اصفهان، تهران مرکز، شریف و بهشتی جایی بودند که تجمع اعتراض دانشجویی در واقع اونجا ادامه داشته امروز. و البته شاید اگر و البته سیاسی هم فراموش نکنیم، در جایی مثل مثلا اهواز اومدن یک پایگاه بسیج رو آتیش زدن. این اکتای سیاسی در اشکال مختلف هنوزم ادامه داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شاهد علوی همکارم. اگر خبر فوری در طی زمان پخش زنده پیش آمد حتما به شاهد برمیگردیم، وگرنه که از حضور اون مرخص میشیم. اما بپردازیم به ادامه برنامه. در صحنه بین الملل سیاستمداران یکی بعد از دیگری میگن که دنیا باید در روابطش با جمهوری اسلامی بازنگری کنه. یکی از این سیاستمدارها که دیروز اظهار نظر کرده بود، مارگوت والستروم، وزیر خارجه پیشین سوئد، که امشب در چشم انداز همراه با ایشون خواهیم بود. اگر این ارتباط برقراره، مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه پیشین سوئد همراه ماست. خانم والستروم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید در این فرصت کوتاه و حضور پیدا کردید. شما گفتید که جامعه بین الملل و دنیا باید در روابطش با جمهوری اسلامی بازنگری بکنه. این بازنگری دقیقاً به چه معنی است؟ چی کار باید بکنه؟
معنیش اینه که ما میبینیم که زنها الان رهبری یک انقلاب رو در ایران بر عهده دارن، و متاسفانه دلیلش خب این درگذشت غم انگیز یک زن جوان بود که تنها کاری که میخواست بکنه این بود که زندگیش رو داشته باشه در آزادی به عنوان یک زن، مثل هر کس دیگری در هر جای دنیا. و من فکر میکنم که جهان باید پاسخ بده به اتفاقی که افتاده در ایران از اون زمان تا اینجا و در این چند هفته اخیر که شاهدش بودیم. ما باید درک کنیم که باید پاسخ بدیم به چیزی که میبینیم، به چیزی که مردم ایران میخوان، و اون چیه؟ آزادی. آزادی از سرکوب، آزادی برای انتخاب، انتخاب زندگی خودشون و آینده خودشون.
وقتی میگین باید پاسخ بدیم، یعنی دقیقا باید چی کار کنیم؟ فرض کنیم شما الان وزیر خارجه سوئد بودید، شما قبلا در این سمت بودید و کاملا آگاه هستید به اینکه چه کارهایی میشه انجام داد. اگر شما الان وزیر خارجه سوئد بودید، از کشور سوئد، از اتحادیه اروپا چه میخواستید؟ چه تغییرات جدی به نظر شما میبایست همین الان انجام میشد؟
خب من میتونم چند تا مثال به شما بگم. من فکر میکنم که اتحادیه اروپا که در واقع مهمترین پلتفرمیه که ما برای همکاری داریم در قاره اروپا، ما باید سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدیم و این البته یک چیزی که آمریکا از قبل انجام داده، ولی من فکر میکنم که ما در اتحادیه اروپا هم باید همین کار رو بکنیم، برای اینکه ما میدونیم که اونها در نقاط دیگر خاورمیانه فعالیت دارند و باعث بی‌ثباتی و رنج ملت‌های دیگر هم شدند. من فکر می‌کنم که یک کنفرانس بین‌المللی باید برقرار بشه، جایی که کشورها دور هم جمع بشن و ببینن که چطور میتونن به بهترین نحو حمایت کنن از انقلابی که در ایران در جریان هست، این انقلابی که در ایران داره رخ میده الان. من فکر میکنم باید کار بیشتری بکنیم برای حمایت کردن از فعالانی که در جهت حمایت و احترام به حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن و اعتقاد دارم که باید تحریم ها علیه رژیم رو هم تقویت کنیم. فکر نمیکنم که درست باشه، صحیح باشه که رهبران جمهوری اسلامی فرزندان اونها، خانواده اونها در زندگی لوکس داشته باشن در دیگر نقاط جهان. بنابراین تحریم ها باید این مسائل رو هم در نظر بگیره و لحاظ کنه، این پدیده رو هم باید لحاظ کنه. و من فکر میکنم که میتونیم مثلا حساب‌های بانکی اونها رو مسدود کنیم به عنوان بخش از تدابیر در این راستا و باید نشون بدیم به این ترتیب همبستگی و حمایت خودمون رو با انقلابی که در ایران و قیامی که در ایران در جریان هست.
این همبستگی و حمایتی که دارید میگید از انقلابی که در داخل ایران در جریان هست نکته بسیار مهمیه. به نظر شما در وضعیت فعلی با سازوکار نظام بین الملل، مردم ایران حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن؟ چون اون چه که در خیابانها از مردم میشنویم این هست که جمهوری اسلامی رو نمیخوان، خواهان سرنگونی حکومت هستند و به طور مشخص علیه دیکتاتوری در ایران دارن شعار میدن. در یک همچین وضعیتی غرب چه کمک واقعی میتونه به مردمی که در خیابانها جونشون رو کف دستشون گرفتن بکنه؟
البته طبیعتاً باید خواستار پاسخگویی باشیم برای اونهایی که دخیل بودن در کشتارها، در سوء استفاده ها از قدرتشون و رفتاری که با مردم بیگناه کردن که برای آزادی خودشون در خیابانهای ایران تظاهرات کردن. بنابراین خیلی مهمه که اینها گزارش بشه، همه جنایاتی که علیه حقوق بشر مرتکب شده در ایران اتفاق افتاده در این هفته‌های اخیر گزارش بشه. بنابراین من فکر می‌کنم که جامعه بین‌المللی خیلی کار می‌تونه بکنه، از جمله از طریق سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر نهادها و همینطور کشورها به صورت فردی که نشون بدن که حمایت می‌کنن از اونهایی که الان دارن در خیابان‌های ایران تظاهرات میکنن و نشون میدن که یک جامعه دیگر میخوان و آزادی میخوان.
51 روز از شروع این خیزش انقلابی در ایران گذشته. در این مدت روزی نبوده که کسی کشته نشده باشه، دستگیر نشده باشه، شکنجه نشده باشه. مردم با همه وجود در خیابان‌ها ایستادن. فکر میکنید جامعه بین الملل در وضعیتی هست که بخواد ایران بدون جمهوری اسلامی رو بپذیره، اون چیزی که خاص واقعی مردم در خیابان‌های ایرانه به قیمت تمام شدن جونشون؟
من فکر میکنم باید که سیاست خودمون رو در قبال ایران بروز کنیم، آپدیتش کنیم. ما باید واقف بشیم که این گفتگویی که تا اینجا با ایران داشتیم، با حکومت ایران داشتیم، جواب نداده و جواب نمیده. و الان وضعیت خیلی متفاوتی رو داریم که رهبری اون رو زنها در خیابانها بر عهده دارن و این لحظه ایست که باقی جهان به حمایت این نیروها بیاد، برای حمایت از نیروهایی که دارن برای آزادی تلاش میکنن و احتمالاً تلاششون میتونه به دموکراسی در ایران بیانجامه. این تغییر مهمیه که من میخوام ببینم در جامعه جهانی.
خب پس من برای اینکه مشخصتر پاسخ بگیرم از شما، به نظر شما غرب آماده پذیرش ایران بدون جمهوری اسلامی هست؟ جامعه بین الملل از نظر جهانی آمادگی این رو داره که ایران رو بدون جمهوری اسلامی تصور کنه و در اون راستا گام برداره؟
خب ما میدونیم کشورهایی هستند که مثلا روابطی که ایران داره با روسیه و پرزیدنت پوتین، خب میدونیم که این ائتلاف ها و اتحاد ها رو دارن، دوستان رژیم ایران هستند و خب اونها استقبال نخواهند کرد از چنین تغییری در وهله اول. اما فکر میکنم تعداد کشورهای جهان در سراسر جهان کافی باشه، کشورهایی که میخوان و واقعا تغییر رو ببینن در این جهت، در جهت احترام به حقوق بنیادی بشر. اکثریت کشورهای جهان از این تغییر حمایت میکنن.
اشاره کردید به روسیه و سایر متحدانی که به هر حال از جمهوری اسلامی و بودنش و ادامه حیاتش حمایت میکنن. همین الان در اوکراین شاهد این هستیم که مقام‌های اوکراینی مدام دارن از دست داشتن جمهوری اسلامی در قتل شهروندان اوکراینی حرف میزنن در طریق فروش تسلیحات و پهباد. در یک همچین وضعیتی اگر جمهوری اسلامی متحدان خودش رو داره و روسیه، اوکراین هم متحدان خودش رو داره، آیا متحدان اوکراین حاضرند روبروی جمهوری اسلامی به دلیل قتل شهروندان خود ایران و همینطور اوکراین بایستند در یک جبهه متحد؟
من فکر میکنم که به اندازه کافی شواهد و ادله دیدیم در این چند هفته اخیر. تظاهر کننده ها خیلی روشن به بقیه جهان نشون دادن که چی میخوان و ما خیلی روشن دیدیم که چه خشونتی در ایران در جریان هست. بنابراین این میتونه که واقعا بسیج کنه حمایت عمومی رو در صحنه جهانی برای تغییر در ایران. و الان این سرمایه که ما باید تبدیلش کنیم به یک اقدام خیلی ملموس، حمایت و کمک از اونهایی که واقعا تحت تهدید هستن در ایران، اونهایی که باید اطمینان حاصل کنیم، تحریم‌های شدیدتری وضع کنیم، سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدیم، بحث پاسخگویی برای مقصران جنایت رو پیگیری کنیم، مردان و زنان جوانی که در خیابان‌ها تظاهرات کردند و اینها باید همچنان از حمایت از اونها ادامه بدیم. و اون کنفرانس بین‌المللی که ذکر کردم که کشورها دور هم بیان و برای آینده ایران برنامه ریزی کنن.
این کنفرانس بین‌المللی از چه جهتی باید پیشنهاد بشه؟ تو چه پروسه‌ای باید بگذره؟ چجوری اصلا امکان تشکیل و انجامش هست؟ خود شما پا جلو میذارید؟
این رو سازمان ملل البته میتونه انجام بده، یا اتحادیه اروپا یا شورای حقوق بشر سازمان ملل. و اگر تعداد کشورهای کافی باشند که از چنین ابتکاری، از چنین کنفرانسی حمایت کنند، من مطمئن هستم که اتفاق میفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر در پایان با مردم ایران و اونهایی که در خیابان‌ها همین الان در چند شهر حضور دارن صحبتی دارید، میشنویم صحبت شما رو.
فقط میتونم بگم که براشون آرزوی شجاعت بیشتر، جرأت بیشتر دارم و از صمیم قلب خودم و بسیاری از دیگر شهروندان اینجا که شجاعت اونها رو داریم از نزدیک دنبال میکنیم، به ویژه زنهای ایران که در خیابانها اعتراض میکنن، میخوام که این به این تلاش خودشون ادامه بدن و ما هم از اونها حمایت میکنیم و امیدوار هستم که به آینده‌ای برسن که از آزادی بتونن لذت ببرن و بتونن که در زندگی رو داشته باشن که خودشون برای خودشون انتخاب میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من هم امیدوار هستم که واقعا در سمت غرب گام‌های عملی ببینیم از سیاستمداران و کسانی که واقعا امکان کمک به مردم ایران رو دارن. سپاسگزارم از حضور شما و ممنونم از اینکه در این برنامه شرکت کردید. صحبتی بود با مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه پیشین سوئد. سپاسگزارم از شما.
Thank you.
و اما صحبت رو ادامه میدیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. آقای غفوری، صحبت‌های خانم والستروم رو شنیدید. به طور مشخص چند تا پیشنهاد معین مطرح کردند در مورد این بازنگری که خودشون صحبتش رو کرده بودند در مورد تغییر روابط با جمهوری اسلامی، از جمله اینکه یک کنفرانس بین المللی میباید تشکیل بشه که در اون در مورد چگونگی عبور از جمهوری اسلامی و اصولا حمایت از اتفاقهایی که در ایران داره میفته، خیزش انقلابی مردم صحبت بشه و اقدامهای عملی بشه انجام بشه. فکر میکنی اصلا یه همچی کنفرانسی چقدر امکانش هست که انجام بشه و اصولا چه جوریه که همچی سازوکاری باید بره؟ جمهوری اسلامی یکی از کشورهاییست که عضو کمیسیون جایگاه حقوق زن در سازمان ملل متحد از 51 روزه که همه دارن داد میزنن که جمهوری اسلامی جاش اونجا نیست، جمهوری اسلامی که مهسای 22 ساله رو میکشه و بعد منکر قتلش میشه. در یک همچین وضعیتی به نظر شما چی کار میشه کرد که جهان به طور مثبت‌تری حرکت بکنه، یه چیزی برای فقط حرف زدن؟
خب اول اینو بگم که صحبت‌های خانم والستروم خیلی عجیب بود برای من، به خاطر اینکه نشون میداد که تا چه اندازه سیاستمداران غربی، سیاستمداران اروپایی تغییر رویه دادن. خانم والستروم زمانی که وزیر خارجه بود خب روابط خیلی خوبی داشت با جمهوری اسلامی، به هر حال جمهوری اسلامی رو اینها به عنوان یک دولت مستقر واقعیتش رو قبول کرده بودن. موقعی که
خب مثل اینکه ارتباط ما با آقای غفوری قطع شده، حالا تا این ارتباط دوباره برقرار میشه ما با مهمان بعدی صحبت رو ادامه میدیم. فرنگیس بیات، تحلیلگر سیاسی. خانم بیات، نمیدونم صحبت ما با آقای غفوری رو، سوال من رو شنیدید یا نه؟ در همون ابتدای صحبت این قطع شد. خانم والستروم، وزیر خارجه پیشین سوئد، به طور مشخص داره میگه که بازنگری باید بشه روابط با جمهوری اسلامی. به نظر میرسه که دنیا بالاخره به این دریافت رسیده که اون چیزی که مردم در خیابانها فریاد میزنن و بابتش دارن جان خودشون رو از دست میدن، اون صدای واقعی است که از درون ایران میبایست شنید و به همین دلیل آماده این هستن که اعلام بکنند. اینهایی که تا دیروز در کنار ظریف ممکن بود بایستند و عکس بگیرند، الان یک نگاه دیگه ای دارن، برای اینکه یک صدای دیگه ای از داخل ایران داره میاد. این تغییر نگرش چقدر مهم هست و چقدر به خیزش انقلابی مردم در ایران کمک میکنه؟
سلام میگم به شما خانم ثابت و بیننده های برنامه‌تون. ببینید، من فکر میکنم که مجموعه عوامل خیلی تکان دهنده این تغییر جدا بزرگ رو در مورد بازنگری روابط با جمهوری اسلامی از سوی اروپایی‌ها و به ویژه سوئد رقم زده. سوئد به هر حال روابط چندان جالبی در چند سال گذشته با ایران نداشته، شهروندانش اونجا گروگان گرفته شدن، حکم اعدام گرفتن، دادگاه حمید نوری در این کشور برگزار شده و اونها اندکی ماهیت بهتری رو، در واقع روشنتری رو دارن از جمهوری اسلامی دریافت میکنن. و حالا میرسیم به خیزش شهریور و در واقع فاجعه آمیز بودن شروع این خیزش، کشته شدن ژینا و این تعهدی که کشورهای مثل سوئد در مورد ارزش‌های برابری خواهانه و مسئله فمینیسم براشون مهمه بسیار. اینجا در اون نقطه‌ایه که به هر حال خیلی از اینها اگر تا پیش از این خودشون رو از ماجراها کنار می‌کشیدن و خیلی واکنش نشون نمیدادن، اینجا دیگه لحظه‌ای نیستش که کسی بتونه در واقع انکار کنه. هم سطح در واقع اعتراضات، عمق اعتراضات، استمرار اعتراضات، 50 و چند روزه که مردم در خیابان هستن، اینها چیزایی نیست که کسی بتونه دیگه انکار کنه و ندید بگیره. همزمان با اون بسیجی که ایرانی‌ها یا تظاهرات یا بست‌نشینی یا روز تاریخی برلین، هفته‌ای نیست، روزی نیستش که در یک شهر اروپایی ایرانی‌هایی که در خارج از ایران هستند به عنوان ایرانی‌های غربت‌نشین یا تبعیدی تظاهراتی رو برای حمایت از مردم تشکیل ندن. همه اینها باعث میشه که در واقع اینها نتونن از این واقعیت خیلی غیر قابل انکار در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیان. فراموش هم نکنیم یک اتفاق خیلی مهمی دیگری هم در رابطه به ویژه با سوئد افتاده. سوئد بعد از حمله پوتین به اوکراین در کنار فنلاند با شکستن یک سنت تاریخیش درخواست الحاق به ناتو رو کرد. فهمید که ماجرا بسیار جدیه، جنگ از سوی پوتین شوخی نداره و هر لحظه این کشورها میتونن مورد اشغال بعدی روسیه باشن. این بود که در یک تصمیم خیلی سخت اینها درخواست الحاق به ناتو رو دادن. باز فراموش نکنیم این روزها جمهوری اسلامی به عنوان کارورز جنگ در اوکراین شناخته میشه. این موضوع کم اهمیتی از جنبه ترتیبات امنیتی برای اروپایی‌ها و به ویژه برای سوئد نیست که در همسایگی خطرناکی با روسیه قرار داره. تمام این امواج در کنار واقعیت‌های بسیار فاجعه‌آمیزی که از ایران داره گزارش میشه، هیچ کسی رو نمیتونه در واقع بی تفاوت بگذاره. و من فکر میکنم واقعا آقای غفوری گفتن که خیلی متعجب شدن، خیلی شگفت زده هستن از این صراحت و از این در واقع تغییر رویه سوئد. ولی من فکر میکنم اینقدر ماجرا روشنه و اینقدر مهیبه که هیچ کسی از سیاستمداران اروپایی نمیتونه انکار کنه.
بسیار خوب، ارتباط ما با آقای غفوری هم دوباره برقرار شده. آقای غفوری، ما صحبت‌های شما رو نصف نیمه شنیدیم، بفرمایید ادامه حرفای شما رو بشنویم.
نمیدونم تا کجا شنیدیم، من این رو داشتم میگفتم.
گفتید شگفت زده شدید از اینکه اینجوری داره با صراحت حرف میزنه.
بله، بسیار، به خاطر اینکه بسیاری از این سیاستمداران حتی موقعی که مورد انتقاد قرار میگرفتن که چرا میرن در ایران روسری سرشون میکنن، چرا با مردهای ایرانی دست نمیدن، آیا این توهین به فرهنگشون نیست، میومدن توجیه میکردن، میگفتن این بخشی از فرهنگ ایرانی هاست. الان پذیرفتن که خیر، این فرهنگ نبوده، این سرکوب بوده. خانم باید به درستی به قضیه روسیه هم اشاره کردن. الان اروپایی هایی که فکر میکردن قضیه خاورمیانه خود مردم اون منطقه مربوطه و بهتره که اونها اصلا روشونو بکنن اون ور و کاری نداشته باشن که حقوق مردم در اون قسمت نقض میشه، الان دارن میبینن که پهپادهای انتحاری همون حکومت یعنی جمهوری اسلامی بر سر اروپایی ها فرود میاد، تسلیحاتی رو که همین سوئدی ها، کشورهای دیگر، آلمانی ها میدن به اوکراینی ها برای جنگشون استفاده بکنن، اینها رو هدف قرار میده. این واقعیت جمهوری اسلامی رو بهتر درک کردن. البته این همش برمیگرده به شجاعت مردم در داخل. مردم از نظر وسعت اعتراضات، عمق اعتراضات، طول اعتراضات بیش از 50 روز ثابت کردن که با رژیم مسئلهشون رو حل کردن، یعنی مسئله اینو نمیخوان. صدای بلندشون رو هم اروپا شنیده، الان دیگه این بستر رو داشته. خانم وارسترون به یه چیز دیگه هم اشاره کردن، گفتن که یک مکانیزم جهانی، این مکانیزم جهانی پیشتر هم انجام شده بود، در مورد سوریه انجام شده بود، کشورهای دیگه انجام شده بود، بهش میگن مکانیزم تریپل آی ام، یک هیئت تحقیقاتی مستقلی رو میتونن جامعه جهانی بیاد و برقرار بکنه برای حمایت از مردم اون کشور. مورد دیگه هم که اشاره کردن، ببینید یک کنفرانس جهانی در سال 2019 در ورشو لهستان برگزار شد، اون موقع فقط دولت ترامپ بود و اروپایی ها خیلی تمایل نداشتن به شرکت در اون، بنابراین کاملا ایگنورش کردن. یعنی در اون زمان اونها اصلا حاضر نبودن کوچکترین فشاری به جمهوری اسلامی بیاد و این نشون میده شرایط چقدر بزرگ تغییر کرده. هر جایی رو که میبینیم الان در اروپا صحبت از این است که اونها تغییر رژیم سیاسی در ایران رو پذیرفتن، این گام خیلی مهم است.
یعنی شما فکر میکنید کاملا پذیرفتن که جمهوری اسلامی رفتنی است؟
ببینید پذیرفتن که نفع خودشون هم، من اینو برگردم،
من خیلی سعی کردم اینو از ایشون بپرسم، مستقیم جواب آره یا نه نشدیدم، سعی میکردن که در لفافه صحبت کنن. ولی این خیلی مهمه که آیا اونها صدای انقلاب و خیزش مردم ایران رو شنیدن؟ اگر شنیدن آیا پذیرفتن؟ آیا خودشون رو برای جمهوری برای یک ایران بدون جمهوری اسلامی آماده کردن؟
ببینید نمیخوان هزینه بدن، این رو هم در نظر بگیرید. اینها نمیخوان هزینه بدن. این سیاستمداران غربی خب نفعشون تا الان این بوده که ایران حالا هر کاری درش صورت میگیره مرغوب و مردمش نقض میشه، ولی جمهوری اسلامی رو باهاش ارتباط داشته باشن، بگذارن اونجا دوچار دستخوش حوادثی نشه که آثارش بیاد مانند اتفاقاتی که در جای دیگه خاورمیانه افتاد، آثارش مثلا سیل مهاجران یا پناهندگان به سمت اروپا باشه. اونها به خودشون فکر میکردن. الان در یک در واقع ارزیابی فایده و ضرر دقیقاً این رو هم میبینن که در دراز مدت وجود یک حکومت دموکراتیک در ایران منافع اونها رو هم تضمین میکنه. به این نقطه نرسیده بودند، واقعا به این نقطه نرسیده بودند. الان به نظر من حالا در کنار این که تحولات داخل و نقش مردم ایران بسیار بسیار مهمه، گاف بزرگ جمهوری اسلامی برای ایستادن در کنار روسیه علیه غرب بسیار بسیار گران براش تموم شده به نظر من. یعنی غربی ها متوجه شدن که در قدم بعدی یک ائتلاف نظامی است. در قدم بعدی اینا از توافقی به اسم برجام حمایت میکردن.
مثل همه دروغهای دیگه ای که آقای غفوری میگن در مورد پهپادها هم همینطور بود. یعنی امیر عبداللهیان بازم که میاد حرف میزنه میگه ما پهپاد دادیم ولی نمیدونستیم برای کشتن مردم قرار ازش استفاده کنن. اجازه میدید من برگردم به خانم بیات بعد دوباره ادامه بدم صحبت رو با شما. خانم بیات، اشاره شد در صحبت، خود شما هم گفتید که به هر حال اون اتفاقی که در اوکراین میفته و دست داشتن جمهوری اسلامی در اون جبهه هم به نوعی تأثیر داره در رفتار سیاست مداران غربی و نگاهی که دارن به اتفاقهایی که در داخل میفته، به اضافه اون چیزی که مردم در خیابانها رقم میزنن. حضور مردم در خیابانها مهمترین عامل بود در فرستادن این تصویر از ایران به جهان خارج. به نظر شما الان اهمیت اعتراضها در داخل ایران و اهمیت حمایتها در خارج از ایران دست در دست همدیگه چیست؟ آیا الان دیگه دنیا صدا رو شنیده و از اینجا به بعد همون مسیر رو میره که پیش بینی میشه؟ چه به نظر شما چه ارزیابی میشه داشت از وضعیت فعلی در داخل و خارج؟
ببینید، مطمئنم که همینطوره. یعنی مرکز ثقل تمام تحولات اخیر، اگر که بحث ما اینه که الان اتحادیه اروپا و خب بازیگران مختلفی مثل سوئد، مثل نروژ، مثل آلمان صحبت از تغییر رویه میکنن، صحبت از تغییر سیاست میکنن و اینها داره اتفاق میفته، قطع و یقین که نقطه ثقلش داخل خیابونهای ایران و پایداری مردم در داخل ایرانه، بلا شک این هست. حتی این بزرگ بودن و محکم بودن، اینقدر این سیل قدرتمندی که شروع شده، خیلی از موانع و مشکلاتی که میتونست داشته باشه رو در واقع قدرتمندی این صدای داخل بوده که تونسته حل و فصلش کنه و به بیرون انعکاسش بده. اما من مایلم یه نکته رو بگم در مورد تغییر سیاست‌ها در اتحادیه اروپا یا جاهای دیگه، ولی به طور خاص در مورد اتحادیه اروپا. میدونین اتحادیه اروپا یک بوروکراسی بسیار بزرگه. یعنی یکی از مشکلاتی که سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا در چند دهه گذشته داشته اینه که این بوروکراسی بسیار بزرگه و اینقدر منابع تصمیم ساز در جریان تصمیم گیری ها و تغییر سیاست ها زیاد هستند که سرعت تغییر سیاست ها نسبتاً با یعنی خیلی کنده. ولی شما ببینید این ماجرای خیزش شهریور در ایران چه بوده که در فاصله یک ماه، اندکی بیشتر از یک ماه و کمتر از دو ماه، باعث شده که چنین تغییر بزرگی رو در این اتحادیه‌ای که خب به هر حال بوروکراسیش همواره محل نقده، چون خیلی دردسر سازه و اجازه تغییرات خیلی مانور جایی برای تغییرات وجود نداره در این اتحادیه، ولی اتفاق افتاده. و این همراهی که بیرون از ایران، در واقع ایرانی‌هایی که در این هستن، در غربت هستن، تونستن اون صدا رو در این خیابون‌ها نمایش بدن، حفظ بکنن، همپای با اتفاقهایی که در داخل داره میفته، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ جدی بودن در حفظ این صدا، خیلی میخوام بگم که خیلی زحمت کشیدن آدم‌های مختلفی در شهرهای مختلف. و این نکته خیلی مهمیه که سیاستمداران اروپایی غربی و به ویژه اروپایی نمیتونن در مقابل افکار عمومی بی تفاوت باشن. افکار عمومی قاضی خیلی سختیه برای اینها.
ببخشید در ادامه همین بخش صحبت شما، سازوکارهایی که جامعه ایرانی میبایست در داخل و خارج در پیش بگیره برای اینکه یک کمی فشار رو بر جامعه غربی که صدای اونها رو تو الان اینطوری شنیده بیشتر بکنه چی است؟ به طور مشخص چه قدم‌هایی بعد از این باید برداره و استراتژی پیروزی در داخل و در خارج چطور باید تنظیم بشه که نتیجه‌ای که مردم میخوان و به خاطرش خون دادن گرفته بشه؟
ببینید من واقعا در مورد، یعنی من اصلا در جایگاهی نیستم که در مورد استراتژی پیروزی در داخل ایران صحبت بکنم. من کسی نیستم که به خیابون میرم، درکی از شرایط ندارم، درکی از خطرات ندارم، ولی اون چیزی که در مورد حداقل میتونم بگم ایرانی‌های بیرون از کشور میتونم پیشنهاد بدم این هستش که نمایش این اتحاد، نمایش این همبستگی فوق‌العاده بزرگ در خیابان‌ها یک نیروی خیلی بزرگی رو آزاد کرده. این نیروی خیلی بزرگ باید در یک شکل و فرم و کانالی تثبیت بشه. مثلا اینکه ایرانی‌ها در هر شهری که هستن، در هر تجمعی که تونستن برگزار بکنن، اونها رو تبدیل به گروه‌های شهروندی، گروه‌های سیاسی، گروه‌های خلاصه یه شکلی از انسجام پایدارتری بکنن، به این دلیل که پیشبینی میشه و این منطق در واقع عقلی به ما این رو میگه که ما باید آماده روزهای سختری در ایران باشیم برای مواجه شدن با اون روزهای سختتر، برای حفظ صدای مردم در اون روزهای سختتر. مطمئناً ما به سازماندهی‌های وسیع‌تر، منسجم‌تر و پایدارتری نیاز داریم. ممکنه که گام بعدی برای ایرانی‌هایی که در تبعید هستن این باشه که برن و این جمع‌های کوچیک رو تبدیل به یک شورای ایرانیان در تبعید بکنن، برن و یک سازمان ایرانیان در تبعید تشکیل بدن برای اینکه بتونن صدای منسجمی رو در واقع به جهان انعکاس بدن. به هر حال شرایط آینده شرایط خطیری خواهد بود و برای رویارو شدن با اون شرایط و در این حال حفظ نیرویی که همین حالا فراهم اومده، به نظر میاد که سازماندهی و در این حال یک نکته خیلی کلیدی، کم کردن تنش میان افراد، میان شهروندان عادی، میان مخالفان و بالا بردن تنش با رژیم. این ساده ترین فکر میکنم محوری باشه که باید مد نظر قرار بدیم.
ممنونم. آقای غفوری شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما استراتژی پیروزی در داخل و خارج چطور باید تنظیم بشه؟
ببینید من فکر می‌کنم گام خیلی بزرگ برداشته شده، این مردم دارن در داخل کارشون رو انجام میدن، همونطور که خانم بیات گفت اون رو می‌ذاریم بر عهده مردم داخل، ولی در خارج بسیار بسیار نقش مهمی رو ایرانیان دارن. اول به سیستم بوروکراسی که خانم بیات بهش اشاره کردن، به درستی در اتحادیه اروپا من به اون بحث یه اشاره کوچکی بکنم، این بوروکراسی وجود داره ولی اروپایی‌ها نشون دادن در بحث تحریم روسیه میتونن در چشم به هم زدنی آنچنان این کشور رو تحریم بکنن که از تک تک مقام‌هاشون تا فرزندانشون تا حساب‌های بانکیشون تا حتی پروازهای روسیه نتونه بیاد بر فراز اتحادیه اروپا و تحریم‌های بسیار کمرشکنی
رو بهش سرعت کردید. اینها حتی نتونستن کشتی‌های تفریحی چند میلیون دلاریشون رو ببرن از مناطقی که گرفته شد. واقعا اینو درست میگین؟ فکر می‌کنی چقدر احتمالش هست که یه همچه عزم و اراده‌ای برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی به کار گرفته بشه؟
خب این دقیقا برمیگرده به همون قضیه اراده سیاسی. این اراده سیاسی اگر وجود می‌داشت در حدی که اونا حاضر باشن هزینه بدن، در قسمت قبلی من گفتم هنوز حاضر نیستن هزینه بدن، میخوان که تغییرات انجام بشه و اونا یه حمایتی بکنن و در روند سیاسی بیان پشتیبانی بکنن. اگر می‌خواستند ببینید کشورهای غربی هنوز به اون نقطه عطف خیلی جدی نرسیدن، خیلی تغییر کرده روی کردشون، به نقطه عطف جدی نرسیدن به خاطر اینکه اینها همه کشورهای قدرتمندی در
چیکار کنند مردم ایران که برسه؟ ببخشید حالا من چون زمان هم کوتاه است میخوام به یه نتیجه برسم، تکرار نکنیم. مردم در داخل و در خارج چیکار بکنند که اون فشاره بیاد به جامعه بین‌الملل، به کشورهای غربی و همون کار رو با جمهوری اسلامی بکنن که با روسیه کردن؟
ببین در خارج از کشور مخصوصا این رو من اشاره بکنم، خیلی میز بازی چرخیده، به خاطر اینکه در یک زمانی تمام کشورهای غربی از مشاوران استفاده میکردن که بسیار نزدیک به حکومت ایران بودن، اصلا معروف بودن به ایران لابی، چه در آمریکا چه در اروپا. الان دارن حاضرن که اونها رو عوض کنن، دارن صداهای جدیدی رو دعوت میکنن برای مشاوره، دارن مشاوره از چهره‌هایی میگیرن که واقعیت داخل ایران رو بهشون بگه. این مدیون اتفاقاتی است که تا الان افتاده، یعنی تظاهرات بزرگی در برلین انجام شده، هر شنبه در پایتخت‌های اروپایی ایرانیان گرد هم میان تظاهرات میکنن، چهره‌هاشون در رسانه‌ها حضور پیدا میکنن، واقعیت روی زمین رو در ایران به گوش مردم دنیا میرسونن، افکار عمومی رو بسیج میکنن در اروپا در غرب علیه سیاستمدار، سیاستمدار دیگه نمیتونه روشو بکنه اونور، مردم در داخل کشور دارن حد اکثر فداکاری رو انجام میدن. این حد اکثر فداکاری راهش اینه که در خارج از کشور هم پراجکت بشه، به نمایش گذاشته بشه. من فهم کنم که این بار ایرانیان خارج از کشور هست که کاری رو که تا الان کردن مصممتر، همبسته‌تر و جدیتر انجام بدن. هر کسی
چطوری باید این اتفاق بیفته؟ سازوکاری براش نیست؟ چرا تشکیل نمیشه این سازوکار؟ چرا کنار هم جمع نمیشن؟ اگر که داریم از شورای رهبری حرف میزنیم، شورای مدیریت، شورای انقلاب، هر چی که اسمش رو میخوایم بذاریم، چرا در این 50 روز شکل نگرفته؟ میدونیم که تلاش‌های خیلی جدی و گسترده‌ای بوده، ولی این گروه‌ها باید یه جایی زیر یه چتری دور هم جمع بشن که هماهنگ بتونن عمل کنن، نه؟
دقیقاً همینطوره، این انتقاد به همشون وارده. اگه تا الان نتونستند یک مرکزی رو تأسیس بکنند، اگر هم بیان و یک شورایی رو تشکیل بدن، اینها یک جای کارشون ایراد داره. من حدس میزنم که این اتفاق میفته، همونطور که اشاره کردیم میشنویم که تلاش‌های بسیاری صورت گرفته. ببینید باز این رو هم من فکر می‌کنم مردم ایران وقتی دارن به این صورت فداکاری میکنن در داخل، فشار بر سیاستمدار خارج از کشور، فعالان سیاسی خارج از کشور، فعالان مدنی خارج از کشور هم بیشتر میشه که بس. یا یه کاری بکنید یا تاریخ ممکنه جور دیگری قضاوت بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم بیات. اون همدلی و یک پارچگی که در داخل ایران داریم میبینیم که شعار میدن از زاهدان تا کردستان، زاهدان کردستان چشم و چراغ ایران، مردم در تهران میگن، در خیلی از شهرهای دیگه حمایت همه جانبه از همدیگه دارند، فرقی براشون نمیکنه که چه کسی در کجا داره خونش ریخته میشه، یک پارچه پشت هم ایستادن مردم در داخل. در خارج هم تا یه حد خیلی زیادی شما این رو دارید میبینید که به هر حال مردم در جمعیت های چند ده هزار نفری دور هم جمع میشن و همه پرچم ایران رو دارن و بر علیه جمهوری اسلامی دارن شعار میدن. در داخل تلاش حکومت برای ساکت کردن اینهاست، در بیرون هم حملاتی به این گروه ها کم و بیش شروع شده که انجام میشه. چند روز پیش هم شاهد این بودیم که به یه گروهی که از مخالفان که جمع شده بودن برای تحصن حمله شد. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی الان در چه وضعیتی است؟ امروز از زرقامی از سربازجوی نقل کرده بود که دهه 80 ها یک در واقع گفته این همه آدم سیاسی رو بازجویی کردم، اما این دوره سخت‌ترین دوره است، برای اینکه نه من دهه 80 ها رو میفهمم نه دهه 80 ها منو میفهمن. وضعیت دستگاه سرکوب به نظر میرسه در مرحله آشمز شدنه. چی کار دارن میکنند و راه مردم برای پیروزی به کدوم سمت میره؟
ببینید، من فکر میکنم که ماجرای سرکوب در جمهوری اسلامی و در واقع همزمان با شدیدتر شدن خشونت و حتی وقوع قتل‌های فاجعه‌آمیز شبیه قتلی که همین ساعت پیش مشخص شد، پسر شاید نوجوانی به نام مهران شکاری، ببینید نشون میده که دستگاه سرکوب هم در انجام اون کاری که قرار بوده بکنه شکست خورده و هم معنای کاری که قرار بوده بکنه برای خودش از دست رفته. این یک بخش ماجراست. بخش دوم ماجرا اینه که نقل قولی که کردید به نظرم نشون میده که جمهوری اسلامی عملا شکست رو پذیرفته، به دلیل اینکه به خوبی و با دقت و حتی جزئیات خیلی زیاد میدونه که این اعتراضات هیچ دلیل بیرونی و خارجی نداره. و اون در واقع وضعیت دروغ تاریخی که دائم میگفت اسرائیل و صهیونیسم و ال و بل و اینها هست هیچ معنایی نداره. در واقع
ممنونم.
در همون که گفتم
سپاسگزارم از شما و کامبیز غفوری، سپاسگزارم از شما که بیننده ما بودید و همراه ما. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بخیر.